جیم با کلسی داونپورت تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن و از او پرسیدیم چرا ایران یکی از مدعوین این نشست نیست.
Well, when the nuclear security summits first began in 2010, the concept behind
وقتی نشست امنیت هسته‌ای در سال 2010 میلادی آغاز شد، ایده اصلی این بود که بر ایمن کردن مواد هسته‌ای در بخش غیر نظامی تمرکزی جدی شود و درباره تروریسم هسته‌ای آگاهی رسانی شود. در آن زمان برنامه هسته‌ای ایران بسیار مناقشه برانگیز بود و این کشور در حال پیشرفت دادن این برنامه بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی‌ها خواستار توقف آن شده بودند. در نتیجه دعوت از ایران در آن زمان تمرکز بر موضوع امنیت هسته‌ای را برهم می‌زد. همکنون که توافق با ایران به دست آمده و این کشور در حال اجرای این توافق است، به نظرم تأسف‌آور است که تهران به این نشست نهایی دعوت نشده، چرا که موقعیت خوبی برای ایران بود که در جهت تقویت امنیت هسته‌ای گام بردارد، در حالی که توافق هسته‌ای نگرانی‌ها درباره دستیابی ایران به سلاح اتمی را برطرف کرده، اما ایران همچنان در قبال جامعه بین‌المللی و مشخصاً منطقه‌ای که در آن واقع شده مسئولیت دارد که نشان دهد مواد هسته‌ایش در مقابل تهدید و نفوذ امن هستند.
آیا شما انتظار این گونه موانع رو در راه بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای داشتید؟
فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین‌المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
خانم داونپورت، آیا به نظرتون ملاحظات سیاسی در واشنگتن نقشی در این زمینه بازی کرده؟
Between 2012 and 2014, the list of participating countries was not.
بین سال‌های 2012 تا 2014 فهرست شرکت کنندگان توسعه نیافت و این روند در سال 2016 ادامه یافت. وقتی این نشست برنامه ریزی می شد، هدف این بود که کشورهای کمتری در روند این نشست شرکت داده شوند و مطمئن باشند که در هر نشست پیشرفت به دست می آید. اما به نظرم حتی این یک تصمیم سیاسی خوب می بود که با دعوت از ایران این پیام به جامعه بین المللی فرستاده شود که این کشور در زمینه امنیت هسته‌ای مسئولیت دارد و همچنین این فرصت به ایران داده شود تا با سایر کشورهای منطقه در این زمینه همکاری کند. بسیاری به این موضوع توجه نمی کنند که نیروگاه بوشهر در منطقه ای واقع شده که زلزله خیز است، یا اینکه ممکن است هدف خرابکاری قرار گیرد و اگر اتفاقی برای این نیروگاه بیفتد تأثیری جدی بر روی همه منطقه خواهد داشت. در نتیجه فرصت دادن به ایران برای همکاری با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه در حال اقدام هستند می توانست یک اقدام اعتمادساز منطقه ای باشد.
Enhanced nuclear security, I think, would have been a good regional confidence-building measure as well.
از سوی ایران چطور؟ خانم داونپورت، شما از میزان تمایل ایران به شرکت در این نشست و اقدام در زمینه امنیت هسته‌ای اطلاع دارید؟
I have not heard from Iranian officials an interest or.
من از مقام‌های ایرانی درباره تمایل داشتن یا نداشتن نشنیدم و نمی‌دانم آیا خواستار شرکت در این نشست شدند یا خیر. اما اگر به توافق هسته‌ای دقت کنیم، قدم‌های مشخصی را درباره امکان همکاری‌ها در زمینه امنیت هسته‌ای تعریف می‌کند که به نظرم نشان دهنده تمایل ایران به تقویت توانایی‌هایش در این زمینه است. ایران تمایل دارد که متحدان بین‌المللی در این زمینه پیدا کند و با دریافت برخی آموزش‌ها و بروز کردن تجهیزات، خصوصاً در راکتورهای فعال خود، از این همکاری بهره ببرد.
کلسی داونپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن بوده. از واشنگتن کمی آن طرفتر به هاوانا میریم، جایی که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در درون حزب کمونیست کوبا اختلافهای غیر مترقبه ای رخ داده است. بشنویم بیشتر در گزارش نادر صدیقی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از هاوانا گزارش مشروحی مخابره کرده مبنی بر بروز اختلافهای نادر و غیر مترقبه در درون کادر رهبری حزب کمونیست این کشور. اسوسییتد پرس میگوید ابعاد این اختلافها به قدری گسترده است که در گرام ما روزنامه رسمی حزب هم بازتاب داشته و سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه را در صفحه نخست آن به خود اختصاص داده است. سرمقاله ارگان رسمی حزب کمونیست کوبا میگوید که نارضایتی عمومی از پنهانکاری و نبود شفافیت در مسائل در آستانه کنگره حزب کمونیسم در ماه آینده میلادی فراگیر است و این امر البته نشانه ای از دموکراسی تلقی می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس اضافه می کند که سرمقاله روزنامه ارگان حزب تلاشی برای ایجاد آرامش در میان کادرهای حزبی نکرده، کادرهایی که خواهان تعلیق و تعویق کنگره حزبی هستند تا عموم مردم در مورد طرح‌های دولت برای ادامه فضای باز اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار در عرصه‌ای که کاملا در اختیار دولت کمونیستی است اظهار نظر کنند. استبان مورالس یک اندیشمند کمونیست در وبلاگ خود که مردم عادی از داشتن آن محرومند در نقدی بر سیاست‌های حزب تأکید کرده که حزب کمونیست کوبا در عرصه دموکراسی پسرفت کرده و از مردم غافل مانده است. پیش از این اسوسییتد پرس در گزارش دیگری بخش‌هایی از مقاله فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا در انتقاد از سخنان رئیس جمهوری آمریکا به هنگام دیدار از آن کشور را مخابره کرده بود که بازتاب دهنده اختلاف با سیاست‌های رهبری فعلی کوبا بود که برادرش راول در صدر آن قرار دارد. در گزارش روز چهارشنبه اسوسییتد پرس اضافه شده که در سراسر کوبا رهبران حزبی با چالش‌های سختی دست به گریبانند و بر کوبائیانی حکومت می‌کنند که به طور فزاینده‌ای بدبین و سرخورده‌اند. بسیاری از مردم عادی کوبا که با حقوق دولتی 25 دلار در ماه می‌کوشند به نوعی خوراک خانوادگی خود را تأمین کنند، دولت را ناکارآمد و بی‌توجه به نیازهای مردم می‌دانند و خشم آشکار اعضای برجسته حزب کمونیست در آغاز روند عادی شدن روابط با آمریکا نیز نشانی از بحران عمیق در اعتبار انقلابی است که به مدت بیش از نیم قرن تمام امور عمومی مردم در کوبا را کنترل کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
42 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه این مجله هستید و در اینجا بیشتر میشنوید درباره یک موضوع غیر سیاسی. از 90 سالگی بنیانگذار ایکیا خواهیم گفت.
اینگوار کامپرات 90 ساله شد. روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه به مناسبت 90 سالگی بنیانگذار ایکیا در مقاله زیر عنوان میلیاردر صرفه‌جو درباره پایه‌گذار شرکت سوئدی ایکیا می‌نویسد: اینگوار کامپرات با وجود ثروت چند میلیارد دلاریش هنوز که هنوز است در بازار مکاره خرید می‌کند. به نوشته این روزنامه آلمانی، تاریخ پیدایش ایکیا با تولد اینگوار کامپرات در سال 1926 در جنوب سوئد آغاز می شود، چون آقای کامپرات از همان هنگام کودکی می دانست که می خواهد مغازه ای باز کند و اولین کالایی که عرضه کرد نه مبل و قفسه کتاب بود که چوب کبریت های بینام بودند که در سن 5 سالگی به همسایشان می فروخت. در سن 7 سالگی اینگمار کامپرات با دوچرخه خود منطقه فروش چوب کبریت های خود را گسترش داد و به این نتیجه رسید که خرید ارزان کبریت در استکهلم و فروش آن در محل زندگیش با صرفه همراه است. امروز ایکیا یک شرکت فراملیتی با 328 شعبه در 28 کشور است و سالانه بیش از 3.5 میلیارد یورو سودآوری می کند. اینگوار کامپرات نام ایکیا را هم از محل تولد و سکونت خود گرفته است و تا به حال با یک خودروی ولوای قدیمی رفت آمد می کرد. در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت 90مین سال او، آقای کامپرات گفت خوشحال است که 3 پسر دارد که به ایکیا ابراز علاقه می کنند. ایده فروش وسایل خانه قابل حمل و بسته‌بندی شده در سالهای پس از جنگ دوم جهانی به فکر آقای کامپرات رسید، هنگامی که کارتون‌های مقوایی به بازار آمد و او شاهد باز کردن پایه یک میز توسط یکی از کارمندان ایکیا شد که برای حمل این میز پایه آن را درآورد. پس از جنگ دوم جهانی اینگوار کامپرات متهم به همکاری با نازی‌های آلمان شد، اما او با پوزش از مردم سوئد این همکاری را خطاهای جوانی خواند. همچنین ثبت محل شرکت در سوئیس برای فرار از پرداخت مالیات هم از ایرادهایی است که به بنیانگذار ایکیا گرفته می شود.
از جواد کوروشی می شنیدید، اما نوبت می رسه به تازه ترین های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
فدراسیون های فوتبال ایران و عمان موافقت خود را برای برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران